خیلی هم یعنی اوضاع در جهتی میره که حتی هویت ملی ما ایرانی ها هم روی این جریان تعیین تکلیف خواهد شد. یعنی ما به دو بخش مثل آمریکا، مثل اروپا، تمام مردم جهان اینجوریه دیگه. در واقع نابرابری در آمریکا، مردم آمریکا را، روشنفکران آمریکایی رو، متفکرین آمریکا رو به دو کمپ، به دو اردوگاه بزرگ تقسیم کرد. اونهایی که معتقدن که این خصوصی سازی ها بیکاری ها را در آمریکا برده بالا، این بیکاری ها نابرابری میاره، این نابرابری ها تازه مسائل رو میارن که خیلی خیلی مهم هستن. یعنی انسانهایی که افیونی میشن، انسانهایی که در واقع جرم و جنایت میکنن، اینا عوامل نیستن، اینا معلولن. یعنی عامل نیستن، معلول اون جریانات هستن. نابرابری اینا رو برسید. نابرابری از کجا میاد؟ از آسمان نمیاد، از روایت ما از حضرت مسیح یا حضرت محمد نمیاد. این نابرابری در روی این زمین، در این کره خاکی، از اون سیستم میاد که حاکمیت پیدا کرده.
بله.
و این سیستم نابرابری به وجود میاد. نابرابری اون وقت پیامدهایی داره که باید روی اونها ما موضع بگیریم که بالاخره کی به کیه، داستان چیه. من فکر میکنم که نیروهایی که امروز طرفدار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستند در یک کمپ قرار گرفتند، و نیروهایی که این جریان رو نمیپذیرند، این آرمانهای که اصل خلق مردم ایران رو در عرض این 60 سال، در عرض 80 سال، در 100 سال گذشته از مشروطیت به این طرف، اینا رو قبول ندارن. به دو کمپ ما در واقع تقسیم شدیم.
دقیقا.
و الا بقیه تقسیم بندی ها به نظر من کاذبه.
دقیقا. دقیقا.
منظورم
کاملا درسته. به نظر من
سکولاری چی نیست، در تحلیل های کاذبه. سکولاریستی که منتقد به عدالت اجتماعی، دموکراسی و استقلاله، با اون سکولاریستی که معتقد نیست، خواهیم دید که اون سکولاریست با اصولگرایان، با اصلاح طلبان، با جبهه ملی‌هایی که اون تیپی هست و حتی بخشی از مارکسیست ها تفاوتی ندارن با هم دیگه.
کاملا کاملا اینا همه تو یه خط دیگه. جناب پارسا، درست عمل کرد و مفاهیم میرسونه که انسان چی کار است. یه عده زورپرستن، یه عده یه کمی زورپرستن، یه عده دنبال روان، یه عده یه کمی دنبال روان. تفاوت داره با اون که واقعا آدم در عمل چه میکنه و بعدم عمل کردش نشون میده که چی کار است.
درسته؟
برای اینکه حرف زیاد میشه زد، خیلی میشه گفت منم مستقلم، خیلی میگه من آزادی خواهم، ولی بعد در عمل نشون میده چی کاری. شما بارزان یه نکته دیگه هم این که خیلی مهمه اگه کسانی باور و اعتقاد ریشه‌ای و هم بنیادی، باور خیلی واقعی به این دارن که برابری باشه، وقتی باور به این دارن که استقلال باشه، وقتی باور دارن که آزادی باشه، این هر نوع طرز فکری داشته باشه دیگه مهم نیست. این آدم، اون کسی که معتقد به عدالت اجتماعی است، اون آدم وقتی که معتقد به این اصوله، یه مهم نیست که نحوه تفکریش چیه، این اصول انسانی رو پذیرفته. اگر باور داره دیگه در اون خط جا نمیگیره، در اون خط مقابل جا نمیگیره، در این خط.
کاملا درست. بله.
بله. بعد یک نکته مهم دیگه هم جان پارسا بنای، افرادی که نامهای فعال و مبارز و از این قبیل عناوینی که برای خودشون برگزیدند و بعد هم چشمشون رو و فقط نگاهشون بر این است که بیگانگان یاریشون کنن، یاوری کنن، و همون خط حقارت و ذلت رو بیشتر دنبال میکنن. یه خودم نگاه کنم به آدمای باسواد، یه خود آدمای فعال و مبارز در کشورهای مثل فرانسه، مثل هندوستان که آسیاییشه، این طرف هم اروپا مثل انگلیس، و خود همین آمریکا ببینن چقدر این آدم های سرسپرده دارن که اونا اینقدر سرسپردگی میکنن. خب ملت که خود رو پای خودش وایسه سرسپرده نباشه، باید با سوادش سرسپرده نباشه، مستقل باشه.
آفرین. این یکی از مشکلاتی است که همیشه کشورهای جهان سوم که اون زمان میگفتیم جهان سوم، امروز میگیم که کشورهای پیرامونی، این همیشه بوده. شما خودتون میدونید که اگر مثلا کارنامه این 15 سال، حتی میگم 15 سال از زمان خاتمی تا کنون به اسلام، 15 سال جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، این ایران از نظر فرار مغزها تقریبا بین کشورهای جهان سوم مقام ششم و هفتم رو داره. یعنی فرار مغزها در ایران خیلی وسیعه.
بله.
ببین فرار مغزها همون یه بخشی از این فرار مغزها کاملا میان و در کشور آمریکا، در کشورهای اروپا در خدمت نظام جهانی سرمایه قرار میگیرن و این فقط باز هم میگم ها، این از ویژگی های فرهنگ مردم ایران نیست.
بله کاملا.
این نابرابری است که کشورهای پیرامونی وضعیت طرف و کشورهای مسلط مرکز که میگفتیم جهان اول، این نابرابری باعث شده که کشور ایران امروز اولا نفتشو مثل آب میفروشه.
بله.
ولی به آمریکا نمیفروشه، ولی به چین میفروشه. یعنی امتیازو میده ولی به آمریکا نمیده.
آه قسمتش به
ایران و روسیه و مخصوصا به چین میده.
قسمتش توسط کنسرسیوم به خود آمریکا میده.
بله. و یکی از یا فرار سرمایه ها، سرمایه های چیز میگم، مادی رو میگم.
بله.
این سرمایه فرار از ایران، این هم ایران رو یکی از کشورهایی میکنه که تقریبا در مقام اول قرار میگیره. یا فرار مغزها از ایران میان بیرون. یه بخششون یک زمانی بود که فرار مغزها معنی داشت، در زمانی که قبل از انقلاب ایران، 30 سال قبل عرض میکنم ها، اون زمان وقتی که این انسانها فرار میکردن در خارج از ایران، یه بخششون مجذوب کنفدراسیون جهانی میشدن.
بله.
و به علاقه پیدا میکردن به نهضت‌های راهی بخش ملی و اطلاعات پیدا میکردن راجع به دکتر محمد مصدق و مبارزات دوران ملی شدن صنعت نفت. ولی امروز نه، این شرایط وجود نداره. این فرار مغزها میان که خارج، سه خواسته، سه ناخواسته، سه با آگاهی سیاسی یا غیر سیاسی در خدمت نظام جهانی سرمایه قرار میگیرن. این در مورد افرادی که از ایران خارج شدن در عرض این 2-3 سال گذشته، مخصوصا خیلی خیلی مشهور روشنه، خیلی نمایانه که میان و در خدمت نظام قرار میگیرن و اون وقت تحت عناوین مختلفی، چون در ایران بودن و حتی زندان هم رفتن و اینو میان توجیه میکنن حرکت های خودشونو و چون پول و ثروت هم دارن، حالا یا از ایران به اینا میرسه یا از طریق کانال های ایرانی یا اینکه از همین دولت های خارجی، اینها حتی جوانان هم بسیج میکنن میبرن.
بله.
یعنی شما توجه کنید افرادی که از ایران اومده ان به هیچ وجه کوچکترین انتقادی از جنایاتی که امروز آمریکا امروز روز در عراق، در پاکستان، در افغانستان میکنه و این جنایات رو یواش یواش داره صادر میکنه به کشورهای دوردستی مثل یمن، سومالی و کشورهای آفریقایی، اینا کوچکترین موضعی نسبت به این مسائل نداره. به درستی شما اشاره کرد که انسان ها بالاخره با موازهی که روی مسائل میگیرن، خب در عمل ثابت میکنن که در کجا قرار گرفت.
بله دقیقا.
شما چگونه میتونید بگید که من برای مردم ایران دلم میتپه و بنابراین در مقابل حمله این هواپیماهای بدون خلبان آمریکایی که میرن مردم پاکستانو تکه پاره میکنن، شما موضع نگیرید، یعنی موضعی که خود آمریکایی‌ها میگیرن، خود آمریکایی‌هایی که هیچ کدومشون هم مارکسیست و کمونیست و چپ و اینا نیستن، آدم‌های عادی آمریکایی هستن، موضع میگیرن. آیا شما وقتی که موضع رو نمیگیری و توضیح میکنی میگه مسئله ما نیست، شما چجوری میتونید برای مردم ایران عزت ملی بیارید، برای مردم ایران عدالت اجتماعی بیارید؟
دقیقاً. یا فریاد بزنید که ما آزادی خواهیم، بس هرچی ما میگیم مردم گوش کنن، هیچ کس حتی انتقاد از ما نداشته باشه. اینم باز یه دروغ دیگه رایجی است.
تلویزیون ها باز میکنن، رادیوها میگیرن، ولی حاضر نیستن راجع به مسائل تاریخی ایران و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که امروز مردم با اون روبرو هستن، حاضر نیستن در اون تلویزیون، در اون تلویزیون ها رو باز بکنن، افرادی مثل ماها بریم برای جوانان صحبت بکنیم.
بله دقیقاً.
دیگه مسئله آمریکا مسئله ما نیست. اون اتفاقایی که در یمن میفته، فرهنگ یمن، مردم یمن، طالبان ها هستن، القاعده هستن. ولی واقعیت اینی که امروز شما در افغانستان یا در پاکستان یا در یمن، فقط از این سه کشور اسم میبرن، شما در این کشورها در هر موقعیتی باشید، اگر موضع مخالف سیاست خارجی آمریکا رو بگیرید، بلافاصله توسط رسانه‌های گروهی محکوم میشی، اگر آدم سرشناسی باشی، به اینکه شما یا طالبان هستید یا القاعده.
بله.
و این واقعیت نداره. 27 میلیون جمعیت افغانستان، 24 میلیون جمعیت یمن نمیتونن یک شبه القاعده و طالبان باشه.
بله کاملا.
هستن افرادی که در اون کشورها طرفدار طالبان یا طرفدار القاعده هستن، ولی به هیچ وجه تعدادشون به 2000-3000 نمیرسه. شما توجه کنید کشور یمن سومین کشور پرجمعیت خاورمیانه است، بعد از ایران ترکیه یمنه، 28 میلیون جمعیت داره.
بله.
این نمیتونه یک شبه همیشون القاعده بشن.
کاملا کاملا.
مردم افغانستان اکثرشون اصلا با طالبان ها نیستن. این به این معنی است که طالبان ها اونجا فعالیت نمی کنن و وجود ندارن، هستن، ولی مردم افغانستان با طالبان ها نیستن، اکثرشون نیستن. ولی به محض اینکه یه موضعی میگیرن محکوم میشن به طالبانیسم.
بله کاملا.
و این خیلی مهمه برای روشنفکران ایرانی، جوانان ایرانی که بیان مثل روشنفکران آمریکایی، مثل هاوارد زین، مثل نوم چامسکی، آدمهای بزرگوار آمریکایی به تمام معنی، که ارزشهای آمریکایی رو میفهمند، به تاریخ تمدن مردم آمریکا احترام میذارن و تاریخ رو از منظر اونا مینویسن، اینا همیشون موضع گرفتن که آمریکا در این کشورها تحت نام مبارزه علیه تروریسم جنایت میکنه. خب چرا یک روشن فکرانی نباید موضع بگه مسئله من نیست؟ چجوری امکان داره حقوق بشری که شما اینقدر ادعا میکنید که ما برای حقوق بشر در ایران مبارزه میکنیم، حقوق بشر فقط برای ایرانی هاست؟ اگه تازه شما حرفتون درست باشه، نه، حقوق بشر مال بشریته.
بله.
اینها در واقع بشریت توهی از انسانیت رو مطرح میکنن با این
موضوع.
اگر هر شب و روز بگید من حقوق بشری هستم، من دموکراسی خواهم، ولی راجع به امروز جنایاتی که آمریکا در کشورهای همزمان ما میکنه، این جنایات رو مرتکب میشه، موضع نگیرید، از کدوم حقوق بشر شما صحبت میکنید؟
دقیقاً.
و اینم بچه‌هایی هستن، اینم افرادی هستن که معتقدن که طرفدار حقوق بشرن، طرفدار سازمان های گوبشه تعلق دارن، به سازمان های دموکراسی خواهان تعلق دارن، جمهوری خواهان دموکرات هستن، جمهوری خواهان لایک هستن، ولی میگن که ما فقط مسئله ایران، مسئله کشورهای همزوار ایران است. چگونه امکان داره؟ آیا ایران تافته جدا بافته از اوضاع منطقه است، از اوضاع جهانی است؟
کاملا کاملا
بله
بله. سپاسگزار جناب پارسا بناب، و حتما در گفتگوی آینده بیشتر با هم این مسئله و هم مسئله سکولارها و اینکه دی با این عنوان سعی بر جذب جوانها بدون اینکه به این مفاهیم و اینطور پایه‌ها و ریشه های مسائل رو درست بدونن بیشتر یا متوجه بشن بیشتر تکیه خواهیم کرد.
حتما، خیلی خوشحال میشم.
زدنان سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر باشه.
اوقات شما هم مثل همیشه بخیر باشه. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره شرایط امروز ایران، به ویژه وضعیت جنبش شکوهمند ملت ایران در پس از 31 سالروز انقلاب بزرگ بهمن ماه سال 57 و حضور فعالانه در آن با توجه به شرایط سنگین حکومت نظامی حاکم بر ایران در همه عرصه‌ها، تفاوت و نکات مشترک فاحش این جنبش با جنبش سالهای 56 و 57 که نهایتاً منجر به انقلاب شد. ضرورتاً هر جنبشی به انقلاب منجر نمی شود، مثل جنبش جنگل یا جنبش خیابانی، و این در مورد بسیاری از جنبش ها در جهان هم صدق می کند. جنبش هایی هم در ایران داشتیم که به انقلاب منتهی شد، مثل مشروطیت و بهمن 57. وضعیت‌های غیر مطلوبی که پس از انقلاب‌ها به وجود می‌آید نفی کننده انقلاب نیست. انقلاب سال 57 به تمام معنی هم از تعریف کلاسیک و هم از تعریف مدرن یک انقلاب کامل بود. اینکه هر جنبشی مترقی نیست بلکه می‌تواند مخرب هم باشد، پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های جنبش امروز با انقلاب 22 بهمن 57 و بعد از آن. یک تفاوت که آن زمان نظام می‌کشت، سرکوب می‌کرد تا تثبیت پیدا کند، امروز آدم‌ها را می‌رباید، شکار می‌کند، شکنجه می‌دهد، شکنجه جنسی می‌دهد برای دوام و بقایش و برای جلوگیری از سقوطش. تفاوت دیگر آشکار شدن، برملا شدن و همگانی شدن جنایات رژیم در جامعه. اگر حتی چند سال پیش رژیم مبارزی را می کشت، فقط خانواده و کسان آن افراد درگیر می شدند، امروز همه درگیرند و این یکی از ویژگی های جنبش است که هر جنایت رژیم هزاران مدعی دارد. دیگر تفاوت همه گیر بودن و سراسری بودن حرکت انقلابی مردم در سال 57 که امروز این جنبش به اندازه آن زمان همگانی نشده، ولی حرکت هایی که در شهرهای مختلف ایران مشاهده می شود نشانگر آن است که این جنبش مثل مشروطیت مرحله به مرحله پیش می رود و علائم نشان می دهند که با تداومش همگانی و سراسری خواهد شد. یکی دیگر از تفاوت‌ها یا کمبودها این است: کسانی که بخشی از رهبری جنبش را دارند در مورد نظام جهانی سرمایه به مانند رهبران در انقلاب سال 57 به حد کافی و قویاً موضع‌گیری ندارند. امروز ایران احتیاج به دموکراسی دارد و بدون استقلال و آزادی یک دموکراسی امکان ندارد. جنبش امروز از مرحله اعتراضی به مرحله سیاسی رسیده و تلفیق مطالباتی با سیاسی باعث نقش بیشتر نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه در جنبش خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش که آیا سکولارهای ایرانی یک نقطه مشترک اصلی یا اساسی با هم دارند؟ کسانی که خود را سکولار معرفی می کنند و حاضرند به بیگانگان امتیاز بدهند و بر سر کار آیند یا در کار بمانند، چه فرقی می کند که حکومت مذهبی باشد یا نباشد؟ نوگرایی، سنتگرایی و بنیادگرایی دینی چیست و چه تفاوتهایی با هم دارند؟ این نوگرایان، سنتگرایان و یا بنیادگرایان دینی یک نقطه مشترک با کسانی که ادعا می کنند سکولارند دارند این است که مخالف بازار آزاد نئولیبرالیست نیستند، یعنی باور به استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری ندارند، بلکه معتقد به جهانی شدن و خصوصی سازی هستند. تفاوت عمده و اصلی احمدی نژاد با این سکولارها به طور بنیانی که به بازار آزاد و جهانی شدن اعتقاد دارند چیست؟ و همینطور این قبیل دین باوران که اگر تفاوتی هست ظاهری است؟ مهم این نیست که ما چه شعارهایی می دهیم و چگونه تظاهر می کنیم. مهم این است که ما چگونه عمل می کنیم. انسانها را در عملهایشان باید سنجید. توجه می فرمودید؟ صدای ما را در رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.